أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العلی العظیم. خدمت بینندگان عزیز و گرامی و شنوندگان عزیز، عرض سلام و احترام دارم. از خداوند متعال توفیقی روزافزون برای زندگی سعادتمند در پرتو عمل به احکام و تعالیم عالیه اسلام آرزومندم. با بیان احکام خانواده، در بحث احکام مهریه مطالبی در جلسات گذشته خدمت عزیزان تقدیم شد، مطلبی در ادامه احکام یاد شده باقی مانده است که در این جلسه خدمت شما تقدیم میکنم. اهمیت مهریه در اسلام و اهمیت احکامی که برای اون مطرح شد، همگی نشان دهنده نکته مهمی است که در این زمینه متاسفانه در گذشته کوتاهی‌های صورت گرفته است و بحث مهریه به عنوان یکی از حقوق مسلم زنان تا حدودی نادیده گرفته شده است، به گونه ای که مسئله زبانزد عام و خاص گردیده است که وقت بحث مهریه مطرح می شود و گاهی هم استدلال می شود به این که کی مهریه را داده و کی مهریه را گرفته. خود این مسئله گویای این مطلب هست که اون اهمیت و توجه لازم را که باید به این مسئله داشته باشیم به عنوان یک حکم شرعی توجه نداریم و متاسفانه مورد بی‌اعتنایی و بی‌مهری قرار می‌دهیم. و در این جلسه لازم است نکاتی در این زمینه به عنوان یکی از احکام شرعی خدمت عزیزان بیان بشود. خداوند متعال در قرآن کریم برای لزوم پرداخت مهریه به عنوان یکی از حقوق مسلم زن آیه شریفه ای رو می فرماید که و آتوا النساء صدقاتهن نحله. صدقات به معنای مهریه هست. در کلمه نحله که وقتی خداوند متعال می فرماید مهریه زنان رو به عنوان نحله بپردازید، دو تا احتمال داده شده است. یک معنایی که لغویین برای نحله بیان داشتن، نهله رو به معنای دین و به معنای قرض معنا کردن که بالاخره پرداخت مهریه به عنوان یک دین لازم هست که باید مردها این دین رو بپردازن. معنای دیگر هم که برای نهله بعضی از لغویین بیان داشتن که از ریشه نهل دانسته و به معنای عطیه و بخشش تلقی کردن، باز هم گویای این حقیقت است که باید انسان مهریه زنها را به عنوان یک عطیه و بخشش هم که شده بپردازد. حالا اگر به عنوان نهله را به عنوان دین و قرض در نظر بگیریم، معنای آیه شریفه این می شود که و آتوا النساء صدقاتهن نحله، یعنی مهریه زنان را به عنوان یک دین، یک بدهی و یک قرض باید بپردازید. همان گونه که انسان در پرداخت قرض‌های دیگر، بدهی‌های دیگر و دینه های دیگری که بر ذمه‌اش هست تلاش میکند بدون هیچ کم و کاستی اون رو بپردازد، مهریه رو هم باید با یک چنین توجه و دقت و حساسیت پرداخت کرد و این یکی از حقوق مسلم زنها هست که نباید در این زمینه کوتاهی صورت بگیرد و خدای نخواسته مورد بی‌توجهی و بی‌اعتنایی قرار بگیرد. اما ادامه آیه شریفه می‌فرماید فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. خب در اینجا دو تا وظیفه را آیه شریفه بیان می‌کند. یک وظیفه‌ای که مردها بر دوش دارند که باید آمادگی جدی برای پرداخت مهریه داشته باشد و به عنوان یک وظیفه مثل یک دین باید اون رو بپردازند. اما یک وظیفه را هم زنها بر عهده دارند که اونها هم می توانند از این مهریهشون بگذرن، اونها رو ببخشن، منتها با رضایت خاطرشون، با اراده و تصمیم خودشون. و در صورتی که زنها ببخشن مهریه خودشون رو، خب برای رسیدن به پاداش‌های بزرگتر در این صورت قرآن کریم می‌فرماید فکلوه و هنیئا مریئا، در این صورت مصرف کردن مهریه که مورد بخشش زن قرار گرفته است از باب مصرف گوارا و خوشگوار مشکلی ندارد. خب این آیه شریفه تا حدودی این مطلب رو به همه ما یادآوری می‌کند که هر کسی وظیفه خودش را در جای خودش باید به بهترین شکل ادا کند. آقایان وظیفه دارد که به مهریه به عنوان یک دین برخورد کنند، آمادگی جدی برای ادای آن داشته باشند. زنها هم اخلاقا می توانند ببخشند، اگر هم نبخشند هیچ مشکلی در این زندگی وجود نخواهد داشت. این آیه شریفه که در این مسئله از قرآن کریم خدمت شما مطرح شد، اما اگر بخوایم به سیره انبیای الهی و همچنین ائمه اطهار علیهم السلام نگاهی داشته باشیم، میبینیم که اونها نیز به این مسئله با اهتمام زیادی برخورد داشتن. از جمله در حدیث آمده است که امام باقر علیه السلام میفرماید روزی جمعی از دوستان امام حسین علیه السلام وارد منزل اون حضرت شدند، دیدن که در خانه حضرت فرش‌های نو، پرده‌های نو بالاخره در این منزل وجود داره، لذا با یک نگاه انتقادی و به عنوان یک اعتراض بیان داشتن که در منزل شما ما چیزهایی را می‌بینیم که در خانه رسول خدا نبود، به این معنا که گویا شما زندگی تشریفاتی، زندگی اشرافی رو انتخاب کردید و این برخلاف سیره و سنت پیامبر اکرم هست. اما حضرت امام حسین علیه السلام در جوابشون مطلب رو بیان میکند که مورد بحث این جلسه ما هست. حضرت میفرماید این نانت تزوج النساء فنعطیهن مهورهن فیشترین بها ما شئنا لیس لنا فیه شی. حضرت میفرماید ما همسران رو که میگیریم مهریهشون رو میپردازیم. خب بعد از آنه که اونها مهریهشون رو دریافت کردن به عنوان یک مالی که در اختیار خودشون هست و هر گونه تصرف رو در اون میتوانن انجام بدهن، خب اونها هستن که در مصرف مهریهشون آزادن و هرچی هم بخرن مشکلی برایشون وجود نداره و لذاست که این چیزایی را که شما در منزل میبینید از مهریه زنان ما هست که خود زنان ما تهیه کردن و ما در آن هیچ دخالتی نداریم. خب این سیره امامان ما رو نشان میدهد که اونها این گونه مهریه زنانشون رو میپرداختن و زنان هم در نحوه مصرف این گونه آزاد بودند که هرچی به صلاح میدونستن و لازم میدونستن برای خانهشون خریداری میکردن و اون رو به مصرف میرساندن. در روایت دیگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک تهدید جدی برای کسانی که پرداختن مهریه را جدی نمیگیرن این نکته مهم یادآوری شده است که حضرت میفرماید من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زانی. خیلی با لحن خطرناکی حضرت می‌فرماید کسی که در حق زنی مهریه‌اش رو نپردازد و در حق زن ظلم کند، این در نزد خدا مثل یک شخص زناکار محسوب می‌شود. یقول الله عز وجل یوم القیامه عبدی زوجت که امتی علی عهدی فلم تفلی بالعهد. خداوند متعال در روز قیامت به این بندهش خطاب میکند، بنده من، من کنیز خودم رو بر اساس عهد خودم به ازدواج تو درآوردم، اما تو به اون عهد عمل نکردی. به این معنا که وقتی عهد ازدواج بسته میشود، یک پیوند مقدس شکل میگیرد و در این عقد بحث مهریه هم به صورت یک امر جدی مطرح میشود. وقتی کسی به این عهد و پیمان وفادار نمیماند، خداوند متعال در روز قیامت او را به این شکل مورد خطاب قرار میدهد که من یک چنین کاری را برای تو انجام دادم، اما تو بر عهد و پیمانی که بستی وفادار نماندی. فیتولى الله طلب حقها، در اینجاست که خود خداوند متعال متولی گرفتن حق زن میشود. خب این به گونه‌ای که می‌خواهد حق زن که ضایع شده در دنیا و مهریه‌اش دریافت نشده است، حالا در قیامت باید از این مرد گرفته بشود. فیستوعب حسناته کلها. خب برای این مرد وقتی چیزی نداره که اونجا بدهد جز این که از نیکی‌هایی که در دنیا انجام داده، خداوند متعال از این نیکی‌ها باید برداره و به ازای مهریه به زن بدهد. ممکنه حسنات مرد هم به عنوان مهریه زن کفایت نکند. اینجاست که هر مقدار نیکی هایی که داره به زن داده می شود، وقتی فلا یفی به حقها فیعمر بهی الی النار، وقتی باز حق زن ادا نشود و جبران حق زن صورت نگیرد، دوباره به مرد دستور داده می شود که به سمت آتش جهنم برده شود. خب این روایت نیز با یک لحنی این چنینی به انسان هشدار میدهد که باید در بحث پرداخت مهریه این مسئله رو جدی گرفت و با این مثال یا مسئله‌هایی که امروز زبانزد مردم هست و گاهی گفته میشود که مهریه رو چه کسی گرفته است و چه کسی داده، با این به شدت مقابله کرد. به همین جهت است که انسان هم در تعیین مهریه باید قصد جدی داشته باشد، به این معنی که یک مبلغی، یک چیزی را که واقعا قابل دادن هست، قابل پرداخت شدن هست، این رو تعیین بکند. و مرد هم یا داماد هم وقتی در بحث مهریه قبول میکند، قبولش هم به یک قبول جدی و رسمی باشد، به این معنی که واقعا به عنوان یک دین اون رو بر عهده خودش بگیرد. و اگر در گذشته پدران ما، پدر بزرگان ما در این مسئله کوتاهی های داشتن، خب از بعضی مادران، مادر بزرگها شنیده می شود که اونا اصلا از مهریه خبر ندارن، تعدادش چی بوده، اصلا چی بوده، چقدر بوده، و پدران و پدر بزرگهای ما هم در این زمینه هیچ گونه پرداختی نداشتن. خب اگر زنانشون بخشیده باشن حقشان رو که خیلی خوب، واقعا مشکلی نداره، اما اگر خدای نخواسته اونا هم از حقشون نگذشته باشن، خب همه کسانی که مهریه زنانشون رو نپرداختن و از دنیا هم رفتن، همچنان مدیون از دنیا رفتن و اگر در پرداختشون هم کوتاهی داشتن و واقعا عمدن ندادن، قطعا مصداق همین حدیث شریف نبوی است که پیامبر اکرم در او هشدار جدی میدهد. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که انشاءالله نسبت به همه مسائل و احکام شرعی توجه لازم و کافی رو داشته باشیم. و در این زمینه هم لازم هست که هم زنان اطلاعاتشون رو، آگاهیشون رو افزایش بدن، از حقوقشون آگاه بشون و برای دریافت حقشون هم دوباره تلاش‌های لازم رو صورت بدن. و از اون طرف هم علما و همه کسانی که مسئولیت هایی دارن، اونا هم موظف هستن که این احکام شرعی را به عنوان یک احکامی که باید مورد عمل قرار بگیرد یادآوری بکند و انشاءالله همه ما به عملی به این گونه مسائل تعطیل شده انشاءالله موفق باشیم. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.